الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ودعت الدائمة على أدائه اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. از شد مسئله که بود مسئله ید بود، یه مقداری باز برای توضیح مسئله و بعضی روایات رفتیم به اون روایاتی که اختلاف الزوجین یا برسه در متاع البیت به اصطلاح انجام داده میشه. عرض کردیم این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر صاحب وسائل روایت عمده ید رو در باب کیفیت الحکم و باب شهادت آورد که اونم هست مسئله در فقه مطرحه، از قبل هم مطرح بوده، شهادت علی طبق الید، شهادت به ملک، و اشاره هم فرمودن که در اختلاف الزوجین خواهد آمد. اینم یک مسئله دیگریه. طبعا این مسئله به لحاظ فقهی فروعی داره، فعلا اصلا وارد این مسئله و فروعش نمیشه، فقط از باب اشاره اونم به درد بحث اصولی ما بخوره. اینه که در این مسئله اختلاف الزوجین در متاع البیت گاهی اوقات فرض در طلاق مرد زنش رو طلاق داده و اختلافش میاد، گاهی اوقات در موت عهده ما یا موت کلیه ما. اگر در طلاق باشه با ارتباط با مسئله یدش راحته، به خاطر اینکه بالاخره طلاق داده، اختلاف میکنه این پتو مال زنه یا من مرده، این فرش مال زنه یا مال مرده، یا این کتاب یا این میز یا این صندلی مال زنه یا مرده، اینا نسبتا میشه گفت هر دو ید دارن، بحث یدی که گفتیم مطرح میشه. اما اگر هر دو فوت کردن یا یکی فوت کردن، اون وقت باید بگیم مثلا ید مورث. اون وقت اگر ید جزء اصول عملیه باشه باید شک فعلی باشه، این ید سابق میشه. اینجاش نکته اصولی داره. البته عرض کردم نمیخوایم فعلا وارد این بحث بشیم کلا، چون بنا نیست که وارد این بحث. اون وقت بحث اختلاف الزوجین در متاع البیت، چون یک قولی هست که به ید عمل میشه، لذا به این مناسبت مرحوم صاحب وسائل اشاره به این فرمودن، هم در باب کیفیت الحکم، هم در باب کیفیت الحکم فرد اشاره کردن، در باب شهادت هم مسئله ید رو مطرح کردن. در کتب فقهی هم توی میراث الازواج مطرح میشه عده‌ای از کتب ما و من جمله وصایه، و هم در کتب فقهی در باب خاصی به نام دعاوی بینات یا کتاب القضا اونجا هم مطرح میشه. یعنی این مسئله در چند جا، لکن در کتب متعارف فقهی ما یا تو میراث اگر خواستن آقای مراجعه کنن اختلاف الزوجین فی متاع البیت، یا توی مسئله دعاوی و بینات باب و دعاوی البینات اونجا هم مطرح کردن، آیان در اونجا هم آوردن. به هر حال و به حسب ظاهر ما فعلا یکی دو تا رو بازشیم بکنیم بخاطر این که دیگه این بحث ید رو هم تمام بکنیم. به حسب ظاهر هم روایاتش متعارضه، بعضیش طبق یده بعضیش طبق ید نیست، اون نکتش اینه که نیست، لذا از این جهت ارتباطی با ما نحن و فیه داره. و عرض کردیم مثلا خود صاحب جواهر وسائل اگر یاد مبارکتون باشه در ابواب کیفیت الحکم، در ابواب با و حکم اختلاف حکم آورد، فتوا نداره. عجیب اینه اینجا هم تو میراث ازواج میگه باب حکم اختلاف زوجین او ورثت هما فی متاع، بازم حکم، چون روایات متعارضه ایشون احتیاط فرمودن و به اون نظر نهایی رو مگر توی فقط چیز نقل کردن و الا نظر نهایی خودشون رو نگفتن مگر در کتب فقهیشون. وقت از روایاتی که در ما نحنافی هست عرض کردیم بعضیش رو متعرض شدیم، یکیش حدیث شماره 3 همین باب 8 از میراث الازواج که مرحوم شیخ طوسی منفردن انا علی ابن الحسن، عرض کردیم علی ابن الحسن مراد ابن فضال پسره، دیروز میز که اشتباه هم گفتن پدر نه پسره، هم محمد ابن الولید که عادتا باید بجلی باشه، هنی یونس ابن یعقوب، ایشون هم فتحی است، حدیث به اصطلاح جزو موثقات یونس بن یعقوب هم جایگاه قدم هم خب جزو فتحی است. نبی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت و قبل الرجل و رجل قبل المرأة قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولى على شيء منه فهو له. این ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، یعنی یک ید مهم مثلا ممکنه شوهر بر تمام اساسیت داشته، و ما کان من متاع الرجال فهو بینهما. این احتمالا شاید ید باشه، هر دو ید داشته باشه. عرض کردم یک کمی روایات باب ابهام هایی داره، روشن نیست. البته اینجا فرض موته، ممکن است کسی بگه در فرض موت دیگه ید جاری نمیشه، چون مورث که وارث که الان ید نداره، که ید مال مورث بوده، الان وراث اختلاف دارن. وارد بحث فقهی فعلا نمیشه، چون طول میکشه خیلی از ما. اما این ذیل کلام و من استولا علی شیء منه فهو له، این به قاعده ید میخوره. و من استولا علی شیء منه فهو له ممکنه از این قاعده ید در بیاد، بعیده. و اگرم قاعده ید باشه انصافا با اماریت میخوره، فهو له. این از اون استیلا حکم به ملکیت فرموده، نه اینکه مثلا یشتری یبی فلهوان، نه، فهو له ظاهر روایت اینه
که
ملکیت داره. مثلا چون فهو له دیگه حکم به ملکیت، این حکم به واقع کردن، هر جا حکم به واقع کردن نه حکم به فعلی از افعال، ظاهرن که اماره باشه. لکن احتمالا این هم بعیده، یعنی با اون تقسیمی که اول فرمودن ماکان من متاع النساء، خب اگه این بود همشون میگفتن ید نگاه بکنه. احتمالا مراد من استولا باب استفعال از ولیه. عرض کردیم سابقا به یک مناسبتی اشاراتی شد، ولیه در خود اصل لغت به معنای یک چیزی پشت سر اون باشه، به این حساب که واسطه هم نباشه، اجنبی بینشون نباشه. اگر واسطه بشه اونو ولی بش نمیگن، ولیه بش نمیگن. یلی امرهو یعنی یک کسی پشت سر اون باشه، و این ولایت رو هم در جایی به کار نمیبرن که مثلا گفتن قهر و غلبه. اگر جوری باشه که اون شخصی که این چیزی که پشت سر اونه، اون چیزی که جلوبه به اصطلاح اون مولا علیه، اصلا هیچ نوع قدرت و سیطره و اراده‌ای نداشته باشه، باز هم ولی نمیگن. پس که شما کلید برق میزنید چراغ روشن میشه، نمیگن شما ولی این چراغی. ظاهرا مورد ولایت در جایی است که اون شیئی که مولا علیه اختیار داره، اراده داره، مقهور نیست، لکن اراده او تحت اراده ولی تنظیم میشه، او ادارش میکنه، اون تنظیم میکنه. کلمه مولا هم در لغت عرب به همین معناست، من کنت مولا. پس این فرضش اینه، یک چیزی باشه که خودش اراده و اختیار داره، یک چیزی اعلای از اون باشه که بر اراده و اختیار او مقدمه، واسطه هم باید بینشون نباشه، چیزی در وسط نباشه، یعنی مستقیما اون شخص تأثیر گذار باشه، به حیثی که اسناد اون اعمال و اراده به شخص داده بشه، اما نه به حدی که طرف سلب اراده بشه. جوری باشه که اونی که ولی اوست، مولای اوست، اعمال اراده بکنه و اراده و افعال او رو زیر نظر بگیره. و البته اضافه بر اینها این هم هست که این نحوه ولایت باید به یک نحوی باشه که اگر نباشه کندما شی بیش از کندما معدوم میشه. البته این مطلب رو در امور حقیقی میتونیم تصویر بکنیم، فرض کنیم مثلا کره زمین رو تصویر بکنیم و کره ماه، این قانون جاذبیت یک نوع ولایت بین ماه و کره زمینه. اگر این قانون جاذبیت نباشه، خب ماه به زمین نخوره، زمین بگونه که میخوره، همه رو به هم میریزه، از بین میره. این جنبه ولایت رو در این در نظر اینجوری میگیرن، به حیثی که این وقت من استولا علا شیء منه، یعنی من متاع البید، استولا یعنی کسی که این پتو مثلا متاع بید زیر نظر اوست، به حیثی که اجنبی بینشون نیست، یعنی اگرم فرض کن زنش میخواد تصرف بکنه اجازه میگیره، یعنی اونی که بر این ولایت پشت سر اینه مستقیما بر او به حساب ولایت داره و ولیه او و پشت سر اونه، یا زن یا مرد دیگری در وسط نیست، یعنی این نکته اینه. فرض کن پتوس، اما این در اختیار زنه، در اختیار زن قرار میگه، هر جا میخواد، ببینید هر جا میخواد او رو قرار میده، کسی دیگه هم نمیتونه این کار بکنه. در معنی ولیه، در تحلیل افرادیش این معانی رو در نظر بگیریم، به ذهن میاد که این خودش ملکیت دیگه، این اماره هم نیست. نه، اینجا ولیه او در تصرفات در اون، این چون اینجا یلی استولا باب ثلاثی مزیده.
خب میدونم ثلاثی مجرد فرمایی شده که میفرمایی،
خب این استولا یعنی
باب دیگه، این آره خیلی لحاظ نمی کنه.
چرا دیگه؟ بله اصلا یعنی بله ممکن است بگید شما استیلا در نظر عرف همین که دست انسان باشه، این ظرافت ها بله اختیارش، لکن من فکر میکنم چون ماده ولی آمده اینو در نظر گرفتن، چون باید بعدش مباشرتن باشه، کسی دیگری این کار را انجام بده، نمیگن ولیه هم، نمیگن استولا یعنی طلب ولایت و سیطره بر اون کرد. ببینید اون اگر وقتی که چون در اینجا این استیلا مراد از این استیلا مرادف با کلمه ملکه، دیگه مراد این است که طرف بر او ولایت داره، یعنی طرف بر او مستقیما تصرف میکنه و کسی دیگری هم جلو تصرفش نمیگیره، بلکه کسی دیگری هم نباید باشه، نه اینکه نمیگیره،
میخوان تصرف توش نباشه، قرار شد بر دائما با استیلا فقط بشه استیلا زرعتها تصرف
شد. بله نه، این از زرعتها بالاتره،
بالاتر
چون زرعت آب میگه من کاشتم، به قول اون آقا ممکن است که زمین از که زیرته کاشته، استیلا از این بالاتر، میخوام اینو بگم
استیلا نداشته
باشه. این مثل این که در باب صلات در دار قصبی اونجا گفتن که قصب یک چیزه، تصرف در مال غیر چیز دیگریه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، قصف ممکنه یه چیز قصف کرده تصرف هم توش نمی کنه. لذا قصف رو به معنای استیلا گرفتن، لذا در اونجا هم به مناسبتی توضیح داده شده با اجتماع رو نه، و لذا اونجا اون بحث پیش آمد که یکی حلیت و تصرف در مال غیر من غیر اذنه، این نمیخواد قصف باشه، قصف هم نگرده، میلو تو خونه رفیقش بدون اجازهش نماز میکنه، یکی استیلاس ولو تصرف نمیکنه. دقت کنید در باب اجتماع امر نه یک مناسبت اونجا متعرض شدن، آقای ما هم که اونجا متعرض شد، دقت کنید اینجا اگر گفت زرعتها، زرعتها یعنی تصرف، ید رجلن اشتری ید صرف، استیلا به نظر من بالاتره، شبیه همون قصبه که استیلاء بر مال غیره، نمیخواد توش تصرف کنه. من از استولا علی شیئن، اگر ما باشیم و تحلیل افرادی، یعنی کسی که بر این شیء فرض کنیم بر این پتو ولی ولایت داره، اونو تصرف میکنه هر نحوی میخواد تصرف، و مانع غیر هم میشه.
نفس استیلا تصرف نیست،
من به استیلا هم از تصرفه،
مانع تصرف اون صاحبم،
خب این ظرافت توش هست، اگر من تصرف کنم یکی دیگه هم تصرف میکنه، نمیگن استولا علیه، میخوام همینو بگم، تمام بحث من همینه. دقیق معنای استیلا رو بگیریم، نمیگن استیلا داشت، فرض کن من این کتاب هست منم میخونم، کس دیگه هم میاد میخونه، نمیگن من مستولیه بر کتابم، میخوام اینو بگم. و اگر این باشه مفاد حدیث این میشه، اگر زن یا مرد یک قسمتی از متاع بید در اختیارشه که مانع غیرم میشه، خوب دقت بکنه، یعنی زن در این تصرف میکنه، مرد نمیتونه تصرف کنه الا با اجازه زن، یا به عکس مرد تصرف میکنه پشت سر اون هست به حساب ولیهو، یعنی اولای تصرف میکنه و هر کار میخواد انجام بده و کسی هم بین او و بین اون شی واسطه نیست. خوب دقت کنه، چیزی واسطه نیست، واسطه قبول نمیکنه، مستقیم خودش ارادش رو بر اون میگذاره، واسطه نمیتونه تصرف بکنه. اگر این شد، این خودش ملک دیگه اصلا. اصلا من استولا علی شیء منه فهو له، این اماره هم نیست. اگر کسی این پتو شوهر یا زن دستشه به حیثی که فقط مرد داره، فرض کن مرد روش، زنم اگر خواست باید با اجازه مرد این کارو بکنه، خب این ملکش دیگه هستن. این بحث دیگه تصرف، بحث تصرف نیست و بحث به اصطلاح قاعده ید نیست اصلا، بحث اماریت هم نیست. این به اصطلاح یه بحثی داره، در اصطلاح جلیه شد میگن قدیمه جور، میگن قضایه تکراری. قضایه تکراری قضایه است که محمول و موضوع مثل همه، مثل زیدون انسان، فقط وجود تفصیلی و اجمالی داره.
خلاف ظاهر این عبارت
استولا علی شیء ظاهرش
که ملکیت اگر بود که اصلا دعوا نمیشد که.
خب همه هم همین میخواد بگه، اگر ید بود، خب اون بالا ماکان من متاع النساء فاول المرقب، چرا متاع النساء بشه مرد ید داره؟
آیا اینقدر اختصاصی بود دیگه مطالبه ای ست میکنن؟
بله خب مطالبه
که استفاده میکنن
مشترک ماکان من هما میشون و من استولا که مشترک نیست.
مطالبه بالاخره این اومده تو این خونه داره.
ببینیم ماکان اگر نکته این روایت ماکان و مستولا علی شیء من هما مراد قاعده ایت باشه، خب در قبلش هم قاعده ایت بود، چه فهم میکنن؟ امام علیه السلام میخوان اصلا در اینجا به قاعده ید مراجعه نشده. ماکان من متاع النساء فهو للمرأة، ببینید ماکان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، نصف میشه. حالا بینهما گفته قرعه میزنه، نه نصف میشه ظاهرش. و ماست من استولا علی شیء منه فهو له، این باید غیر از اون دوتا باشه.
این تو فرض اختلاف دیگه، الان دو فرض قبلی که اختلاف درش نیست.
چرا دیگه؟
نه تو فرض قبلی مال نساء، مال زنه که خب برمی داره. اون یکم
ماکان من متاع رجال و نساء فهو بینهما،
این تو این دو تا اختلافی نیست.
اگر ممکنه ماکان من متاع نساء یکیشون ید داشته باشه، یکی نداره، هر دو ید داشته باشه. این اگر مراد از من استولا مراد ید باشه، ممکنه هر دو ید داشته باشه. از عملا هم همینطور، هر دو ید داره، هم زن ید داره، هم مرد ید داره. این هم راجع به این روایت، به نظر ما این روایت با اعتبار سندش لیکن موثقه است. به حساب فکر میکنم مراد این باشه، مراد از استیلا همون ملکه، لیکن از ملک رو اینجور تعبیر کرده، یعنی این پتو در اختیار ایشان بوده، کسی دیگه هم می آمده میخواسته، حتی خانم ایشان باید اجازه میگرفته. امام میفرمه این اگه اینجوری باشه این ملک اونه. ولذا من استو، حالا فرض کنیم مثلا استیلا فرقه این بر گردن بند زن، مثلا گردن طلا هم هست، خب این متاع النساء، خب لیکن یه گردن بندیست که در فرض کنیم اتاق مرد در اساس مرده و حتی زن اگه میخواد ببوشه از او اجازه میگیره. استیلا دست مرده، اما از متاع النساء هم هست، ظاهرش اینه که این مال مرده.
شنیت این رو داره که مال زن باشه ولی که اجازه دست مرد باشه،
اجازه نیست. یعنی او استیلا داره، یعنی میتونه تمام تصرفات کنه، غیر رو هم مانع بشه. این هم راجع به حالا به هر حال
از نبی از مدعا یا اخست از مدعا
دیگه. حالا چون وقتم کم نزده که من دیر شروع کردیم، بذاریم بقیهش بعد. نه این قاعده یاد ثابت نمونه، نه اماریتش نه اصلیتش. حدیث شماره 4 از همون باب، و به اسنادی اسناد شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیی، باز هم از منفردات شیخ طوسی است. تا اینجاش ان محمد ابن الحسین، عرض کردی محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب از اجلای اصحابه، ایشان در کوفه بوده. من فکر میکنم ارزش علمی ایشان کماکان شناخته نشده، مرد فوق العاده بزرگواری، حالا چون شاید به بغداد نیامده و الا از نظر حدیث و احاطه بر حدیث شاید به یک معنای بر مثل ابن ابی عمر هم شاید مقدم باشه در رتبه های ایشان، اما خب خیلی شهرت ابن ابی عمر رو نداره. محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، بسیار جلوگرد و بزرگوار و از اعاظم کوفه است. اینا از اون افرادی هستن که به بغداد یا به قم نیامده. حالا محمد ابن احمد باید بگیم یا رفته به کوفه، اون آقا که بعیده نگفتن به بغداد آمد. به هر حال این مطلب رو عرض کردیم راجع به محمد ابن احمد، از عده نسبتاً معتنابهی از مشایخ کوفه نقل میکنه که ظاهراً اونها به قم نیامدن، از اون هم در شهر حال احمد نهمشتن به کوفه رفته، ظاهراً باید ملتزم بشیم به کوفه رفته، ظاهراً دیگه راه دیگه نداره. انل حسن ابن مسکین، حسن ابن مسکین در روایات نیست و تو همین روایته، تو همین روایت واحده در کتب اربعه، و عرض کردیم کرارن اینجا ظاهرن خطا نسخه است و صحیحش حکم ابن مسکینه، و ما داریم روایت معتنابهی داریم که محمد ابن الحسین از حکم ابن مسکین نقل، و این با اینکه کور هم بوده اهل کوفه هم است، بعد نیست اجمالا ابن ابی عمر از نقل میکنه، بزرگان ازش نقل میکنه، نجاشی هم اسمش رو برده اما توصیق نکرد. علایالن انل حسن ابن مسکین، ببینید این به طور کلی من قاعده کلیش رو بگم، خود من یا عده اساسا خیال میکنه این جور جاها مشکل سر کتاب نوادر الحکمه است، چون از نوادر الحکمه است یه دبه شبیه، حالا برای اختصار میگیم دبه شبیه، همینطور که قمی ها در اون زمان میگفت. و عرض کردیم مرحوم صاحب حدائق به شدت به شیخ طوسی حمله کرد، خیلی عبارت تندی راجع به شیخ آورده، تا اونجایی که من دیدم سنیای معاصر نیاوردن عبارت صاحب حدائق، ولی اون عبارت برای طعنه به مذهب شیعه از همه قوی تره، عبارت صاحب حدائق خیلی به شیخ بد عبارتی گفته. اینا رو احتمال میدن که اشکال در شیخ باشه، شیخ قدس الله نفسه این کار کرده، اشتباه از شیخ هست که حکم رو برداشه حسن نوشت. لکن عرض کردیم یک راه سومی هم وجود داریم که حمله به این برونور نکنیم و اون اشکال سر نسخه شیخ باشه و این دقت شیخه، شیخ نه اون تصرف بکنه، نسخه توش حسن ابن مسکین بوده، خب نقل کرده کما وجده. ما هم که بیام نگاه میکنیم نه به شیخ حمله میکنیم نه به مرحوم محمد ابن احمد، شاید در کتاب اون آقام حکم بوده، این نسخه غلط بوده. اصولا من سابقا به یک مناسبت های عرض کردم دیگه تکرار نمی کنیم، مرحوم شیخ در کتاب فهرست خودش سه تا طریق به این نوادر الحکمه داره، دو تاش محل کلام من اشکال داره کش خوب، و از عجایب اینه که در کتاب تهذیب و استفسار این همه حدیث از نوادر الحکمه نقل میکنه، در مشیخه طریقش به ایشان ننوشته، طریق خودش رو در مشیقه به کتاب محمد ابن احمد ننوشت. حالا ممکن است که چون خیلی مشهور بوده ننوشت، نه خب این کتاب مشهور به کافی نوشته، کافی که قطعا از اون کتاب مشهور تر بود. چند تا طریق هم به کافی داره و طرق خوبی هم داره، طرق محل اشکال هم داره. علی ای حال این هم جزو عجایب کاره که شیخ در کتاب مشیقه تهذیب استفسار طریقش رو ننوشته که ما بدونیم از چه نسخه اعتماد کرده، چون اون سه طریقی که در فهرست هست دو تاش محل اشکاله، مشکل داره، یکیش خوبه، دو تاش خالی از اشکال نیست. پس بنابراین اینجا نه به شیخ طوسی حمله میکنیم نه به صاحب نوادر الحکمه، این رو میزنیم به اختلاف نسخه، نسخه ای که در اختیار شیخ بوده غلط داشت، نسخه غلط داشت، خیلی راحته این مقدار به شیخ حمله بکنیم یا به اون آقا حمله بکنیم.
مشیخ طریق
داره استاد؟ نه مشیخ به محمد ابن احمد
بله.
نه نداره، در فهرست داره
تنظیم نفت کرد تو مشیخه و مساکت و فیاضر بکنه محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، فقط اخبر نبی الشیخ ابو عبد الله و حسین بن ابی الدله و احمد بن عبدون كلهم عن ابي جعفر محمد بن حسين بن سفيان عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى اخبر عن ابو الحسين بن
این مال فهرسته،
مال تهذیب
اشیبه، من امروز هم نگاه کردم نداشت، تازه امروز هم نگاه کردم، شاید نسخش مختلفه، خدای خویم تو معجم داره که نداریش در مشیخه، نه
اگر نباشه چه احتمالی میدیم؟
شاید از بلا
اگر نباشه احتمال میدن طریق چون
نمیتونه. الان چیزی نمیتونم بگیم. ان رفاعت نخاس از که رفاعت ابن موسی از اجلای اصحاب لکن برد فروش بوده، نخاس کسی که شر و ناس من با الناس از جزء به اصطلاح برد فروش های کوفه بوده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته، اینجا فرض طلاق قبلی فرض موت بود، دقت کردی؟ چون در قبلی فرض موت بود ورثه برایشون ید تصویر نمیشه، شاید از اون جهت در اونجا ید رو نیاورد، لزوم استولام به معنی ید خیلی بعیده. و فی بیت ها متاعون فلها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، درست شد؟ قال و اذا طلق الرجل المرأه فدعت ان المتاع لها و دع الرجل ان المتاع له کان له مال رجال و لها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. خیلی عجیبه، دو مرتبه آمده فلها ما یکون قسم بینهما. بعد باز قال و اذا طلق الرجل المرأه فدعت ان المتاع لها و دع الرجل ان المتاع له کان له مال رجال و لها ما یکون للنساء ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. خیلی متن عجیبی است که دو مرتبه مطلب رو به عینه تکرار کرد. من این در اینجا خب محشی چیزی ننوشته، فقط از کتاب فقیه استخراجش کرده. این چاپ جدید وسائل اینو بیارین.
همین از فلاحات و المرعه توی تحضیب نیست.
بلا
یه تحضیب نیست یه خلاحا
همین نوشته تو تحضیب نیست. پایین غرزم هم حاشیهش نوشته. عرض کنم اینم جزو عجایبه، به هر حال خیلی کارای عجیب غریبش همینه. اولا این ذیل درسته در تحضیب نیست، استفسار هست.
ذیل توی استفسار نیست،
اخیریت استفسار
نیست،
میگه
که
توی تحضیب
دو تیکه
است. نفهم
از فلها ما یکونو لنسا و ما یکونو لرجال و نسا قسم بین ما قال و ازا تلق رجل المرأة، این تیکه تو تحضیب نیست. آخرش که ما یکونو لرجال و نسا قسم بین ما تو استفسار نیست،
دو تیکه است.
و ازا تلق رجل المرأة هست
امرأة و فیل تا متا هست.
بله، عرض کنم که اینم جزو عجایب برحال. حالا خوب شده باز اقلا اینا یک توضیحی دادن. این آقایی که تهذیب این مسائل چاپ کرده فقط از تهذیب استخراج کرده، از کلمه قال و اذا طلق رجل المرأه تا آخر اینا دیگه اصلا توی تهذیب نیست. ایشون هم نوشته تهذیب، از استفسار هم استخراج نه. یکی از جاهایم خیلی عجیبه در جامعه حدیث همینه، اینجا هم ایشون از تهذیب استخراج کرده تا همون نصفی که در تهذیب برده بقیهش هم نیورده در این جامعه حدیث. البته خب الاسمت و لأهله ها ظاهرن احتمال داده که این اشتباه چاپ شده، ظاهرن قال الا تلق رجل المرق و ظاهرن احتمال داده این زیادی دوم اشتباه چاپ شده. الان حالا در کتاب مستطاب جمال احادیث از تهذیب نقل کرده رو که اینجا نقل کرده، از استفسار اصلا نقل نکرده. اینم خیلی عجیبه، در جمال احادیث اصلا از استفسار نقل نکرده. عرض کنم که این مطلب برای این که کاملا روشن بشه نکات رو عرض میکنم. نکته اول اینه که چند بار عرض کردم که یعنی چند بار نه تازگی در طول صحبت ها، مرحوم صاحب وسائل قدس الله نفسه اصولا در اختلاف نسخ خیلی دقیق نیست به طور کلی، و باز از اون بدتر اختلاف بین استفسار و تهذیب رو حساب نمی کنه. این هست در شه خود ایشون هم زادن تو مقدمش میگه که اگر نقل میکنم از شیخ مطلقا از تهذیب و استفسار معنه، لذا جدا نمی کنه. اما مثلا صاحب وافی نه کلا شاک این تازه شده، این صاحب وافی جدا میکنه. اینجا وافی رو نگاه کنه همین حدیث رو، احتمال میدم از جای قالد نوشته صاد یعنی صاد یعنی استفسار، احتمال میدم ندیدم اما قاعدتا عرض میکنه روی قالد. بله قالد توی
گیومو گذاشته میدونم
کجا آقا
وافی
وافی که گیومو نداره که
اینجا از اول
بفرمایش. البته ما چیزی که اذا طلق خرج امراته و فی بیتها متاع خلاها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال والنساء قسم بینهما قال اذا طلق خرج.
اینجا سانه زده قبل از قال؟ هم تحذیف فقط زده؟
اولش تحذیف وسطش از فقیه. از بعد از رفاعت ابن نخاس فقیه مرده گفته ابن عبی مر ان رفاعت.
میدونم این قال اذا طلق رجل مرعه چی اینو نقل نکرده؟ این اصلا نقل نکرده از استفسار؟ نمیشه قاعدتا نقل میکنه از استفسار. علی ای حال نکته اول اصولا در وسائل فرق استفسار و تحذیب رو نمیگذاره. اینم یکی از نقاط اشکال بر کتاب وسائله، چون میگه هر دو مال شیخه، هر دو رو با هم مقایسه میکنه، بگه تحذیب اینجوره استفسار اینجوره. اختلاف متن بین تحذیب و استفسار رو عادتا شیخ نمیاد در وسائل، و اینم درست نیست، انصافا باید این کار گفته میشد. اختلاف با بقیه هم که نسبتا زیاده کم میاره ایشان، اما این دیگه اینجاش خیلی گاهی داره که مثلا وقال فل استفسار، نه این که همیشه، اما غالبا اختلاف بین تحذیب و استفسار رو نمیاره. این متن رو که ایشون نقل کرده با تکرار، این توی استفسار هست، توی استفسار متن دو بار آمده، توی تحذیب یک بار آمده از قالب بعد. البته در کتاب استفساری که ما داریم این چاپ شده، این آخر آخرش نیم سطر هست و ما یکون لرجال و نساء قسم بینهما، این تو استفسار ما هم نیست، این توی نسخه چاپی که ما داریم و ما یکون آخر حدیث دیگه، حدیث تموم میشه، این تو استفسار موجود هم نیست. و یا مثلا صاحب وسائل اشتباه کرده یا به اصطلاح در نسخه ایشان بوده، به هر حال این فعلا اینجا نیست. به هر حال فعلا یک حالت تکرار داره، قال و اذا طلق الرجل المرأه. خب این راجع به این معلوم شد که این کتاب‌هایی هم که اخیراً چاپ شده نسبت همین چاپه آلوید نوشته مثلا این قسمت زیلش. و اما اینکه این چرا اینجوری شده قال و اذا طلق الرجل المرأه فدعت ان المتاعها، این وقت این دوتا بله کان له مال رجال و لها ما یکون للنساء، این مقدارش در استفسار هست، تکرار شده، یعنی این متن اضافه شده. و حل این مشکل چیه؟ عرض کنم این زیل قال اذا طلق رجل المرأه، این مستقلن تو یک حدیث دیگری آمده، این رو مرحوم صدوق نقل کرده. مرحوم صدوق از ابن ابی عمر از رفاعه نخاس، یعنی در نسخه ابن ابی عمر حدیث اینجور بوده از رفاعه نخاس، اذا طلق الرجل المرأه فدعت ان المتاع لها و دع الرجل ان المتاع له کان له مال الرجال و لها ما یکون للنساء، همین مقدار. همچنین صاحب وسائل هم اشاره کرده الى قوله و لها مال النساء و ما یکونو لرجال و نسا قسم بین هما، این نیست تو روایت ابن ابی عمر از رفاعه، این هم نیست، کما این که در نسخه استبصار مطبوع هم نیست. این نیم صدر توی فقیه هم نیامده، این نکته دوم. صاحب وسائل شاید نسخه اشتباه بود یا خودش بقولن گفتیم همیشه این مرحوم آقای توسری میگه شاید تو حاشیه بوده ایشون تو متن واردش کرده، به قول معروف یک کسی حتی چه تو حاشیه نوشته ایشون نسخه برداشته تو متن. حالا به هر حال ال اسمت الاهلا فعلا نیست. پس یک در استفسار مطبوع این ذیل نیست، در روایتی رو که مرحوم صدوق از رفاعه نقل میکنه این ذیل نیست. خب حالا این تکرار رو چیکار بکنیم؟ این چیه جریان این تکرار؟ طبق اون مبانی که ما تا حالا خدمتون عرض کردیم دیگه به نظر من انشالله واضح باشه، انشالله تو بعد از صحبت زیاد، و اون این که شما اینو اینجور فرض کنید که کتاب نوادر الحکمه مقابل شماست. مرحوم شیخ طوسی در استفسار متن کتاب نوادر الحکمه رو آورده، در کتاب نوادر الحکمه این طور بوده، خود متن کتاب این طور بوده، محمد ابن الحسین عن الحسن حکم ابن مسکین، که حالا حسن ابن مسکین چاپ شده، حکم ابن مسکین عن رفاعت ابن عن رفاعت النخاس عن ابی عبدالله قال، اذا طلق الرجل امرأت و فی بیتها متاعن فلها ما یکون للنساء. تو این نسخه اینقدر آمده، له ما یکون للرجال نیامده. خوب دقت کردید؟ و ما قسم بین و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، دو صورت آمده، لها مال النساء و المشترک یا قسم بینهما، دو تا آمده. این در نسخه ای که ایشان از کتاب محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب کوفی که از اجلای اصحاب ماست ایشان داشته. حالا دقت کنید، وقتی در کتاب خود نوادر اینجوده، قال، این قال تو نوادر یه حدیث مرسله. تو کتاب نوادر اگه برایش نوادر چاپ بکنیم، برای این باید شماره دیگه زده بشه. یعنی در خود کتاب نوادر اینجوده، قال و اذا طلق الرجل المرأة فدعت ان المتاع لها و دع الرجل ان المتاع له کان له مال الرجال و لها ما یکون للنساء. اینم دو صورت آمده، مال الرجال و مال النساء، مشترک نیامده. و این رو ما از کجا فهمیدیم؟ از نسخه ابن ابی عمر فهمیدیم. این روایت ابن ابی عمر از رفاعه است. متوجهین چه نکته، چقدر این صاحب نوادر دقت به کار برده؟ صاحب نوادر الحکمه یک روایت رفاعه رو دیده از راه محمد ابن الحسین، اون دو صورت داره، مال النساء و مشترک. همین روایت در کتاب ابن ابی عمر دیده، اونم از رفاعه ابن موسی نخواست، اونم دو صورت داره، خاص به رجال خاص به نساء، مشترک داره. روشن شد؟
یه حدیث
جدا، لیکن راویش یکیه، نکتش اینه. حالا این چجور باید علمی قوف، یعنی با تسخیر جل با دیار گفت. روشن شد؟ این با علم عادی پیدا نمیشه. پس این در حقیقت مرحوم نوادر الحکمه نظرش این بوده که روایت دیگری، ما دو تا روایت از رفاعه داریم، در هر دو روایت دو تا آمده، با هم دیگه جمعش کنیم سه تا میشه. تو یکیش خاص به زن و مشترک آمده، تو یکیش خاص به زن و خاص به مرد آمده. معلوم شد؟ من سابقا چند بار در بحثی که خبر بود زیاد گفتم، حالا اخیرا رفتیم تو بحث قواعد، کمتر اینا رو متعرض عرض کردم. ما یه مشکل اساسی داریم، مبانی قدما رو مثل حسین سعید یا همین صاحب نوادر الحکمه رو در تعارض روایات نمیدونیم چیه، چون گاهی اوقات دو تا روایت معارض از یک کتابه، نمیدونیم چون مبناش چی بوده. مبناش مثل شیخ طوسی جمع بوده، الجمع مهما امکن بوده، مبناش تأخیر بوده، مثلا که صاحب کافی تقریبا، مبناش تساقط بوده، ترجیح که بعیده باشه. خیلی این عبارت ایشان معنیش دقیقه، و قال ابو عبدالله، باید این طور میگو، شاید هم تو نسخه اصلی بوده، و فی روایت اخرى لهو، یعنی لرفاعه، باید این طور میگو، و فی این عبارت فقیهه، این عبارت ابن ابی عمره، یعنی و قال، این دقیقاً عبارت ابن ابی عمره. فقط یک کمی مثلا در عبارت ابن ابی عمر هست که اذا طلق الرجل امرأته، اینجا داره المرأته، فقط چیزی نیست، یعنی فرقش دقت کردید؟ وقت این همون نکته است که من عرض میکنم، چون این نسخ در قوم موجود بود و معروف بود دیگه ذکر نمیکردن. یعنی وقتی ایشون میآورد قال اذا طلق الرجل، قومیا میدونستن که این در کتاب ابن ابی عمر روایت رفاعه است. روشن شد؟ الان برای ماها مشکل شده، اما عرض کردم مثلا بعضی که حذفش کردن، دومی رو حذف کردن، مثل جمال حدیث. روشن شد؟ خیال کردن تکراره. اما با این توضیحی که من عرض کردم، من خودم واقعا نمیست کنم چیون به ذهن من رسید مطلب علم یقوف و استرلاب اشبه اتوان به علم حدیث. الان اونه که به ذهن ما رسید اینه که در کتاب در حقیقت این بوده که ایشان دو روایت از رفاعه داشته، این دوتا رو پشت سر هم آورده، غایت ما هنا که اولی رو مسند آورده، دومی رو مرسل آورده.
استاد شده از تحصیلی نیست
استبصار کامل آورده، تهذیب ناقص آورده، کار نکرده، تهذیب تقطیع کرده. خیلی عجیبه این. اگر این راست باشه، ما چون کمی خوشبین نبودیم به نوادر حکمه، این دقت نوادر حکمه هم نشون میده که فوق العاده این مرد دقیق بوده و چقدر اینها زحمت کشیدن برای حفظ متون روایات. یعنی ایشون میگه ما دو متن از رفاعه داریم، در یک متنش خصائص نساء و مشترکه، در یک متنش خصائص نساء و خصائص رجاله، مشترک توش نیست. پس با هم دیگه جمعش میکنیم، این دوتا متن رو با هم جمع میکنیم، مجموعش میشه سه تا، خصائص نساء، خصائص رجال، مشترک. بس الله با حالا یه میخوام حلی میشدیم. استفسار قطعا متأخر. اگر راست باشه حرفایی که ما گفتیم